بهترین گزینه استخدام هستند. در این شرکت‌های نوپا افراد چند مهارته به راحتی میتونن به جای چندین نفر به طور کارآمد کار بکنن، در حالی که حقوق و هزینه‌های معقول‌تری به نسبت چندین نیروی متخصص برای شرکت دارن. اونها میتونن به طور همزمان با کمی برنامه‌نویسی، کمی مدیریت شبکه‌های اجتماعی و شاید بازاریابی دیجیتال برای شروع کار در استارتاپ کافی باشن. این افراد منابع خوبی برای صرفه‌جویی در شرکت‌های استارتاپی هستند. ضمناً افراد آچار فرانسه به دلیل داشتن بسیاری از مهارت‌ها توانایی زیادی جهت افزایش اطلاعات و مهارت‌های جدید دارند. اونها پایگاه علمی گسترده‌ای دارن که اجازه میده بتونن در کارهای جدید و چالش برانگیز هم به قدر کافی سریع عمل کنن و خوب پیش برن، و اینکه اصولاً توانایی انجام کارهای مورد نیاز رو دارن و هرگز درباره اون چیزی که قراره بعداً اتفاق بیفته دچار استرس نمیشن. افراد آچار فرانسه فقط یک چیز رو یاد نمیگیرن، اونها چندین فرایند یادگیری با سطوح مختلف پیچیدگی و مدت زمان رو طی میکنن و این قطعا به اونها کمک میکنه تا مهمترین مهارتی که هر فرد میتونه داشته باشه، یعنی دونستن نحوه یادگیری رو به دست بیارن. آچار فرانسه ها اغلب تشنه یادگیری هن و این ویژگی در اونها مادام زنده نگه داشته میشه، به همین دلیل هم هیچ کمبودی در دانش و امکاناتشون باقی نمیمونه. و در نهایت اینکه اگر یک آچار فرانسه برای شغلی استخدام بشه، برای اطمینان از سطح کیفیت کار به سطح خاصی از تخصص هم نیاز هست. در این صورت زمان و منابع دیگری برای آموزشش تا رسیدن به سطح مورد نیاز از تخصص و کارایی باید استفاده بشه، در صورتی که یک متخصص که مهارت مورد نظر رو قبلا به دست آورده و در اون کار خبره است نیازی به آموزش و زمان برای کسب مهارت نداره. اما در مقابل نیروی آچار فرانسه، نیروی متخصص وجود داره. تخصص ارزشمنده به خاطر اینکه نیاز به عملکرد بسیار خوب و داشتن تخصص در یک مهارت خاص برای تقریبا هر صنعتی در هر گروهی بسیار مهمه. تخصص در یک زمینه خاص بسیار کمیابه و از این رو اگر به طور خاص به این عبارت اشاره کنیم، متخصصین هر حوزه یک مزیت بزرگ نسبت به سایرین دارن. از اونجایی که متخصص یک حرفه در کاری که انجام میده خبره است، این تضمین میکنه که اولا در کار خودش بسیار سازنده است، دوما کار به احتمال زیاد بی عیب و نقص انجام میشه. بنابراین استخدام متخصص هم میتونه کل بهره‌وری مورد انتظار از یک شغل رو افزایش بده. افراد متخصص معمولاً به راحتی میتونن در هر زمینه‌ای کسب مهارت و دانش کنن. اونها سرشار از اعتماد به نفس هستن و تشنه یادگیری بیشتر. تسلط در یک مهارت رو میشه با موفقیت به یک کاتالیزور برای دستیابی به دانش در مورد سایر زمینه‌ها تبدیل کرد، و هنگامی که فرد شروع به یادگیری بیشتر در مورد جنبه‌های مختلف یک موضوع میکنه، به هر طریقی به یک فرد آچار فرانسه تبدیل میشه. و در نهایت اینکه اگر به تازگی کسب و کاری رو با منابع مالی محدود راه اندازی کردید، شما به یک نیروی آچار فرانسه حتما نیاز دارید تا بتونه برای کسب و کار تازه تأسیس شما بسیار مفید باشه. با این حال برای برندهای معروف و بدون محدودیت بودجه، متخصصها گزینه مناسبتری جهت ارتقای سازمان و رشد با سرعت بالا هستند.
خیلی خب، با آقای دکتر داشتیم راجع به این موضوع صحبت میکردیم، یه موضوع خیلی مهم. حالا این بحث، این آیتم که شنیدیم، بحث نیروهای استارتاپی
مهمه. اینا که الان تو این شرکت‌های استارتاپی آقای دکتر سعی می‌کنن که آدمای آچار فرانسه بیارن، یعنی یکی که جمع و جور باشه بتونه همه کارو انجام بده دیگه.
بهتر از آچار فرانسه بگیم آدمای چند وظیفه، ولی اون چند وظیفه با هم سازگاره. این خودش میشه ساختار. مشکل ما با آچار فرانسه ها اینه که بی ساختارن، بی در و پیکر، به همه کار دخالت میکنن، و چون اعتماد کارفرما رو روزای اول جلب کردن، دیگه به هر کاری هم دخالت میکنن، نظارت نمیشن، کنترل نمیشن.
میافتم همه درباره همه چی حرف میزنن، اقتصاد، فیزیک کوانتوم، سفینه های چیز،
بعضی رو دیدیم. آقای دکتر یه موضوعی هست، حالا اینه که میفرمایین بعضی اوقات این ضعف مدیرانه، یعنی مثلا توی بخش مذاکره یا نمیدونم روابط عمومی یا ارتباط با مشتری یه نیروی مثلا قدرت چانه‌زنی خوبی داره، این مهارت رو داره، ولی کوچولو کوچولو وارد میشه طوری که دیگه سکان کار رو از مدیر میگیره و مدیر نمیتونه این آدم رو مدیریت کنه.
مسئله مهمی دارین میگین. ببین، مدیر اگر مدیریت بلد نباشه کارش خیلی خراب میشه، اون وقت باید همه کارشو خودش انجام بده، بعد دیگه مدیر نیست. شما اگه همه کاراتو خودت کردی دیگه مدیر نیستی، خودت کاراتو میکنی دیگه. یعنی من میگم یه مغازه‌داری که کرکره رو میکشه بالا، کارشو شروع میکنه، بعد آخر شب هم حساب کتاب میکنه میره خونه، این مدیر نیست. این خیلی هم زحمت میکشه، پولم در میاره، مدیریت نیست. مدیریت درست از اونجایی شروع میشه که شما آدم داشته باشی.
کار یعنی نکنه خودش،
بخشی از کارا رو سفارش میده، ارجاع میده، تفویض میکنه. اون وقت کارش میشه چی؟ بخشی از کارا رو خودش انجام میده، اون بخشی رو که خودش نمیتونه انجام بده یا نمیرسه انجام بده اینو تفویض میکنه. تازه مدیریت از اینجا شروع میشه، تفویض کردن و تحویل گرفتن. حالا شما اگر نیروهایی که استخدام میکنی از خودت ضعیف‌تر باشن، بازم تنهایی، چون هیچ کدوم اونا به خوبی شما کار انجام نمیدن. یعنی شما خودت مالیاتو بهتر از اونا سر در میاری، پس خودت باید بری در مالیات، حسابدارت نمیتونه بره. خودت بهتر از اونا خط تولیدو میشناسی، پس مدیر تولید نمیتونی بذاری، خودت باید بالا سر تولید بایسی. چالش از اینجا شروع میشه. شما میخوای تنها نباشی، باید آدمایی رو استخدام کنی که از خودت بهترن. متو تو چی؟ تو اون حوزه‌ای که شما به اون خاطر اینا رو استخدام کردی. یعنی آدم متخصصی رو میاری که از خودت باید بهتر باشه. شما تو چی باید بهتر باشی؟ شما تو مدیریت کردن. یعنی تو ارجاع دادن و تفویض کردن و تحویل گرفتن، تو پاسخگو کردن. اینو شما باید بهتر باشی، وگرنه دیگه مدیر نیستی. پس کارآفرینای ما باید به مرور تبدیل بشن به مدیرانی که میتونن کار تحویل بدن بگیرن، اگه نه تنها میمونن. و اگر آدمای ضعیف‌تر از خودشون بخوان بگیرن استخدام کنن که بعد بتونن ادارهشون کنن، بازم تنها میمونن، چون اینا تو همه حوزه‌ای حرف اول آخر خودشون میزنن.
آقای دکتر، بعد این وابستگی رو باید چیکار کرد که حالا
مثلا اون چالش‌های منابع انسانی تازه شروع میشه. اینجا بحثی نگهداشت نیروی انسانی میاد وسط. یعنی شما اگه استخدام
یه سری اطلاعات داره که مدیر نمیدونه،
دقیقاً تو ساختار اینا حل میشه دیگه. تو ساختار، یعنی شما اگر مالیچی داری، حسابدار داری، مدیر مالی قوی داری، یه حسابرس هم باید بیاد کنارش بسته به حساسیت. و از توصیه ها اینجا اینطوریه دیگه، مثلا ما وقتی بریم توی سازمانی ببینیم تمام حساب کتاب تو اکسل داره انجام میشه، حتما یه هینتی میدیم به مدیر عامل. بسیار خطرناک، اکسل راحت پاک میشه. اکسل وقتی تغییر میکنه کسی نمیفهمه. قبل حقوقی تغییر کنه، بعدش دوباره برگره سر جاش، کی میخواد بفهمه چی شد؟ پس تمام عملیات حسابداری باید توی نرم افزاری انجام بشه که بکاپش هم گرفته میشه. هر تغییری تو نرم افزار ثبت میشه به تاریخ و اینکه کی دسترسی داشت و این تغییر رو انجام داد. این امنیت درست میکنه. حالا یه سازمانی اگر اینا رو ندونه، استخدام هم که انجام میده، بعدن همه اینا میشه وبال گردنش.
کاش که اینو بفهمیم.
اینا سیستمای کنترلی ان دیگه. شما اگر آدمایی رو استخدام میکنی، باید بتونی کنترلشون کنی. این جزء مدیریته. اونا باید از شما بهتر کارشون انجام بدن. یعنی حسابداره تو حسابداریش باید از شما بهتر باشه، تولیدی از شما بهتر باشه، منشیه قرار صداش از شما بهتر باشه پای تلفن،
تعاملش ارتباط گرفته،
آبدارچیه بهتر از شما باید چای بریزه، اونی که تمیز میکنه بهتر از شما باید بتونه تمیز کنه. همه اینا اینجوریه، ولی شما باید بلد باشی کنترل کنی.
هنر مدیریته که این آدمهای حرفه‌ای رو
کنار هم نگه میداره، ریسکاشو کم میکنه، ریسک داره به هر حال.
ما رفتیم کیا رو برداشتیم آوردیم برای خودمون. اوس محمود داده میدونم.
اوس محمود الان با بلا. خط قرمز نوشت رو میدونم.
تفاوت نظرها و ایده ها برای مدیریت نیروی انسانی در پاکار رادیو اقتصاد. کار ما باشی.
خب آقای دکتر، آقای نادری یه نکته جالبی رو گفتن. گفتن که من اینجور نیروها رو زیاد پرورش دادم. دو تا از این بچه‌های من مدیریت خیلی خوبی هم دارم. میتونم به جرئت بگم هم راستای من. اینها رو میتونم برای توسعه بفرستم شعبای دیگه برای مدیریت؟
قطعاً. توسعهشون همینه. یعنی اتفاقا ببینیم مثلا باشگاه آژاکس به این معروفه، فوتبالیستایی که میرن تو آژاکس اونجا تربیت میشن، آدمای گمنامین، بینام و نشانن و ارزونن، اونجا تربیت میشن و این باشگاه یکی از درآمدش همینه که این آدما رو پرورش میده میفرسته باشگاه دیگه. حالا شما فکر کنید سازمان شما باشگاهه، یه باشگاهی از آدمایی که ارزون میگیرید، توانمند میکنید، خودتون منتها استفاده میکنید. یعنی گسترش شما همین گسترش شعبه با تیمی که خودتون ساختین. بیلد اون دفعه گفتم، اون سه تا بی که توی بحث منابع انسانی داشتیم، بای، بارو، بیلد. بیلد یعنی ساختن. اگر شما ساختین میتونید استفاده کنید. و البته نگهداری آدمای ساخته شده هم
سخت.
جزء مدیریته.
یه نکته آقای دکتر، این بحث آچار فرانسه که میگین، من بعضی موقع ها دیدم مثلا اوس محمود ما میره حرف بقیه رو میاره به من منتقل میکنه. یعنی من میگم یه آقا برو ببین بچه ها مشکلشون چیه، حرفی دارن و اینا، اون میاد
یه بخشش. خوبه
آره بعد بعضی موقع میبینم یه چیز دیگه برمیداره میاره، یعنی آره. یه چیز دیگه گفتن یه چیز دیگه برمیداره
این رایجه میاره. این رایجه. ببین اون آدمی که از روز اول اعتماد شما رو جلب کرده اون دیگه نمیخواد بیاد پایین، تو حالت بدش دارم میگم، حالت بد مینانش و البته رایجه متاسفانه اینه که اون آدم دیگه نمیخواد از اون جایگاه بیاد پایین، نمیخواد از دست بده، پس اخبار و طوری به شما جهت میده، طوری فیلتر میکنه که جایگاه خودش رو بتونه نگه داره. خیلی از توانمندیهای سازمان شما به واسطه وجود همچین آدمی به شما نمیرسه، شما با خبر نمیشی. شرکت‌های حرفه‌ای معمولاً مدیران ارشد حداقل هر 6 ماه یک بار با کارکنان صحبت میکنن و این کار پرونده داره ها، یعنی یه سررسیدی یه جایی هست که ثبت میشه که این تاریخ من با فلان کس نهار خوردم و صحبت کردیم، گپ زدیم،
این مشکلات بود، این مسائل مطرح شد،
اون نیازاشو گفت. همیشه هم لازم نیست راجع به بحث حقوق و اینا باشه، چه پیشنهادی برای سازمان ما داری، چی رو عوض کنیم،
این سوالا
چی رو عوض بکنیم بهتر
بشه، یعنی صورت جلسه بشه. چون من بعضی دیدم مدیر میگه آقا همیشه هست تو سازمان، همه میتونن برن باهاش صحبت بکنن، اما هیچ اتفاقی نمیفته، یعنی میگه آقا میاد فقط صحبتشون رو میشنوه، خیلی هم خوبم رفتار میکنه، اما خروجی نداره، یعنی اون صحبتی که انجام شده، پیشنهادی که انجام شده، شاید حالا یادش میره، اهمیت میده.
حالا ما یه همچین آدمهایی رو پروروندیم و اتفاق افتاد، از آسیب‌هاش هم مطلع شدیم، کم کمک هم داره آسیب‌ها به هم به گوشمون میرسه، هم متوجهش میشیم، چطوری از مجموعه خارجشون کنیم؟
آدمی رو که تربیت کردیم
نه آدمی
نه چه بسا نباید خارج کرد، خارج کردن یه راه حله که اون آخرین راه حله، یعنی اخراج. ولی این آدم ها اولا اگر تا اونجایی که میشه آموزش ببینن با شما همراه میشن، ولی خیلی وقتا من میخوام حرف ایدئال نزنم که عملی نیست، خیلی وقتا اینا تحصیلات بالایی ندارن، سازمان شما بعد از یه مدتی استقرار پیدا کرده، حالا نیروهای تخصصی تحصیلاتی سیستماتیک استخدام کرده، اینا دیگه زبون همو نمیفهمن، اون آدم دیگه نمیتونه واسطه اونا باشه برای شما، پس شما باید مستقیم در ارتباط باشین. این آدم چه بسا خیلی کارشکنی ها میکنه برای نیروهای جدید شما، چه بسا یه کارهایی میکنه که اونا از سازمان برن. ببینید این آفتا وقتی پیش میاد اون آدمه باید محدود بشه، و همونطوری که شما این پروژه رو وقتی شروع کردی تو کسب و کار از اون آدم کمک گرفتی، الانم تو توسعه میتونی ازش کمک بگیری. یعنی خیلی وقتا سازمانای شعبه جدیدی که دقیقاً همونطوری پارتیزانی و نامرتب قراره مثل یه پروژه تعریف نشده شروع بشه، باز به همون آچار فرانسه نیاز دارن، اون آدم رو از سازمان مستقر شده جاری خارج میکنن، میفرستن تو همون پروژه هایی که بازم بتونه همون نقش رو داشته باشه، درگیر نیروهای تخصصی جدید نمیتونه باشه اون آدم، پس جداش میکنه.
آقا وحید برامون پیامک زدن از شیراز و گفتن که این موضوع مدیریت افراد که آقای دکتر فرمودن خیلی موضوع مهمیه، این اکتسابیه یا نه، کسی واقعا باید مدیر باشه ذاتا؟
اون مدیریت ذاتی معمولا داد و بیداد کردنه، مدیریت به تعداد این دانشکده هایی که تو دنیا وجود داره، اینا همه گواه بر اینه که مدیریت رو میشه یاد گرفت. اگر اینجوری نبود دیگه دانشکده ای نبود، این همه آموزش مدیریت تو دنیا انجام نمیشد. تو دنیا مدیرها آموزش میبینن که بتونن مدیر بشن، پس اینو آموختنی بدونیمش، اتفاقا آموختنیه، میشه یادش گرفت و تا آخر عمرم تو این حوزه میشه پیشرفت کرد. اتفاقا ارزش افزوده یادگیری مدیریت خیلی بالاتر از ارزش افزوده یادگیری یه تخصصه، یه تخصص شما رو تو اون تخصص محدود میکنه، ولی یادگیری مدیریت به شما اجازه میده از متخصصین تو حوزه‌های مختلف استفاده کنید و شرکت‌های بزرگتر با متخصصین متنوع‌تر با محصولات خیلی متنوعی بتونید بسازید. بزرگای دنیا رو نگاه کنید بیشتر مدیرن. سازمان‌های بزرگ رو نگاه کنید نیاز به یه مدیری داشته که بزرگ بشه. وقتی اونو نداره نیروهای تخصصی نمیتونن بدون توانمندی مدیریت سازمان رو بزرگ کنن. پس ما کلن موضوع مدیریت رو بهتره که اکتسابی بدونیم، منتها این هست به هر حال یه کسی ممکنه یه پدری داره که میتونه از اون تقلید کنه و الگو بگیره، این اکتسابیه، به این نمیگن ذاتی. یا یه کسی اولین مدیری که داشته، من تو مصاحبه استخدامی معمولا میپرسم میگم اولین مدیر چجور آدمی بود، توصیفش کن، خوب یا بدش، اون توصیف خیلی شنیدنیه، چون اولین مدیر رو ماها خیلی تاثیر میذاره، چه خوبیاش چه بدیاش، جفتش رو ما تأثیر میذاره، پس اینا اکتسابیه. ما باید خیلی خوش اقبال باشیم که مدیرای خوبی تو جوانی بالا سرمون قرار بگیره. و یه چیزی هم به شما بگم، خوش به حال کارکنانی که مدیر بالا سرشون داره آموزش میبینه و خوب مدیریت میکنه، چون اونا هم یاد میگیرن. اونا هم خودشون رو پیدا میکنن و میتونن تو حوزه تخصصی خودشون اتفاقا رشد کنن. این کاریه که یه مدیر میتونه با سازمان بکنه.
آقای دکتر خیلی
ممنون. آقای دکتر
خیلی لطف فرمودید.
بحث خوبی بود.
میخوای و من اوس محمود رو از نزدیک ببینن آقای دکتر؟
ببینید ولی الان اوس محمود که بنده خدا اصلا.
آقای دکتر خیلی متشکرم.
سلامت باشید. خیلی ممنون آقای دکتر.
سلامت باشید.
۹۱۲۲۵۸ تشکر کردم. از آقای دکترم خیلی تشکر کردم. گفتن که خیلی بازتواد علمی و تجربه خیلی خوبی رو گفتن. تشکر کردم. خیلی ممنونم. و با این بحث خوب ما به اینجا میرسیم که اوس محمود رو بفرستیم شهرستان.
نه من برای جای دیگه میخوام تعیین کنم.
فراد بفرست اون شعبه جدیدی که میخوام دیگه اینجا نه.
هیئت مدیره جای محمودی.
خداحافظ. تا فردا. بفرست شهرستان.
تحلیل و پایش آخرین اخبار قیمت خودرو در تالار تخت گاز.
بله در تالار تخت گاز بازار خودرو رو بررسی خواهیم کرد. همراه میشیم با جناب آقای مانی حدادی کارشناس این حوزه. آقای حدادی سلام عرض میکنم خدمتتون. وقتتون بخیر.
به نام خدا. سرکار خانم پارسانی و من هم خدمت شما عرض ادب دارم و ممنونم. همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه در خدمتتون هستم.
ممنونم. متشکر. آقای حدادی بفرمایید قیمت ها در بازار خودرو چگونه است و چه تغییراتی صورت گرفته؟
بله حتما. خیلی وقت بود که اشاره به وانت آریسان دو نکرده بودیم و حالا بعدم نیست که یکی نگاهی هم به این وانت در واقع که برگرفته از پژو 405 داشته باشیم. قیمتش الان توی بازار با یک افزایش نسبی 340 میلیون تومان هست. دو مدل سمند LX و EF7 که هر دو مدل تولیدشون متوقف شدن به ترتیب 440 و 462 میلیون تومان، دنا پلاس 616 میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک 702 میلیون تومان، پژو پورس با موتور TU5 523 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 444 میلیون تومان، پژو 207 فرمون هیدرولیک یعنی همون پژو 207 معمولی 535 میلیون تومان و مدل سقف پانوراماش هم 605 میلیون تومان. تارا اتوماتیک هم تا لحظه‌ای که در واقع من قبل از برنامه داشتم یک بررسی میدانی میکردم 720 میلیون تومان بود. البته که سیگنال افزایش قیمت روی تارا همواره سنگینی میکنه و تارا همیشه پیشتاز افزایش قیمت هست، به این دلیل که هم ارزش در واقع کم هست، تولیدش هم کم هست و خب طبیعتاً به لحاظ قیمتی هم از سایر محصولات ایران خودرو گرونتر هست.
بله.
توی محصولات سایپا هم دو مدل تیبا و تیبا دو به ترتیب 297 و 302 میلیون تومان الان توی بازار خرید و فروش میشن. نکته جالب این هست که الان کویک و ساینا هم تقریبا تو بازه قیمتی تیبا دو هستن، یعنی 303 میلیون تومان این دو مدل خودرو قیمت گذاری شدن که به نظر میاد که جایگزین سفت و سختی برای تیبا دو شدن با توجه به اینکه تولید تیبا دو هم متوقف شده. کویک آر 312 میلیون تومان، کویک اس با توجه به حالا تغییرات ظاهری که داره 321 میلیون تومان، شاهین به عنوان پرچمدار سایپا 508 میلیون تومان و آخرین عضو در واقع زنده خانواده پراید هم که همون سایپا 151 یا پراید وانت هست هم 239 میلیون تومان قیمت گذاری شده.
بله. بسیار سپاسگزارم از شما آقای حدادی. ممنونم از اینکه وقت گذاشتید. روز خوبی داشته باشید.
به همچنین روزتون بخیر.
خدا نگهدارتون باشه. صحبت‌های جناب آقای مانی حدادی رو شنیدید، کارشناس حوزه خودرو.
به نظرت چه سبک فرشی بخونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
شرکت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر. راستی هر جوی حساب کنی قسطی بخری بردی.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
شرکت سنوپاورس، تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی در ایران، 45 سال است با شماییم. سنوپاورس، یک گام جلوتر.
مهد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و با وقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سری سری بچه ها بچه ها، باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتریه ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
95-95
95-95
95-95
95-95
95-95
95-95
95-95 کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
صدایی که می شنوید آزمایشگاه تخصصی سنجش استحکام پروفیل آبایان است. ما در آبایان برای کیفیت و استحکام اهمیت زیادی قائل هستیم. سرسخت در سختی ها، پروفیل در و پنجره مستحکم آبایان. مرکز تماس 061-38-20.
کلیات
جزئیات این کتاب راجع به اینه که چطور می شود کارمند هم بود و ثروتمند شد.
این کتاب به بررسی رابطه بین روایت ها و رخدادهای اقتصادی می‌پردازد.
نام کتاب من باختن با مهره سفیده.
آقا شما که آشنایی با کاملا مباحث اقتصاد خانواده، ببینید تو این کتاب گفته من با 10% درآمدم پس‌انداز کنم.
این کتاب بررسی می‌کنم که چرا کسب و کارها شکست می‌خورن.
دور مهربان کتاب مثل آسمان کتاب گنج ناگشوده این پیش روی من کتاب حاصل بهار و گل در دل خزان کتاب چهر خوب دوستی یار مهربان کتاب.
یک سؤال یک کتاب.
اسم کتابی که من ترجمه کردم هست مصائب من در حباب استارتاپ. تو این کتاب قصه ورود یک خبرنگار 50 ساله رو به یک استارتاپی که میانگین سنی کارکنانش 25 ساله بررسی میکنیم و میبینیم که این فرد از پس چالش هایی که باش مواجه شد چطور بر اومد.
در برنامه قبلی یک سوال یک کتاب همراه شدیم با آقای سعید قدوسی نژاد، مترجم محترم کتاب مصائب من در حباب استارتاپ، و از فصل هفتم این کتاب که شرح تجربیات نویسنده این کتاب در مسیر قرار گرفتن در محیط کاری استارتاپی جدید بود شنیدیم. امروز با فصل هشتم این کتاب همراه این مترجم محترمی.
در برنامه قبل خدمتون تعریف کردم که آقای دنیل لایونز خبرنگاری است که وارد استارتاپ هابسپات میشه، اونجا مدیرای مختلفی میبینه که هر کدوم ماجراهای عجیبی رو تجربه میکنه. در نهایت تصمیم میگیره که از اون شرکت خارج بشه. در همین زمین شرکت عرضه اولیه‌اش رو انجام میده و یه پول نسبتاً انگفتی گیره، همه کارکنان میان. دنیل تصمیم میگیره که تا وقتی کار جدیدی پیدا نکرده توی هابسپات بمونه برای اینکه حقوق و بیمه‌اش رو بتونه نگه داره. به مدیرش میگه که پیشنهاد شغلی تازه پیدا کرده و ممکنه برای فصل بعدی سریال سیلیکون ولی هم دعوت بشه. 6 هفته قبل از خروجش به شرکت خبر میده که میخواد بره، اما فرداش میبینه که ایمیل اصطلاحاً فارغ التحصیل شدنش که تقریبا همون معنی اخراج شدن میده برای همه ارسال شده. تو ایمیل گفته شده که بیمه و حقوقش هم از همین امروز قطع میشه و اگه تعهد بده که از شرکت بدگویی نخواهد کرد بیمه‌شو تا 3 ماه نگه می‌دارن، اما دم قبول نمی‌کنه که بعداً از اتفاقات شرکت بد نگه. بس اینجا تموم میشه. اما چند ماه بعد از خروجش از هابسپات می‌بینه که هابسپات یه بیانیه‌ای داده و مدیر ارشد بازاریابیش که مدیر مستقیم ایشون بود و اخراج کرده. توی بیانیه دلیل اخراجش نقض قوانین کسب و کار و قواعد اخلاقی شرکت و همچنین تلاش برای به دست آوردن پیشنویس کتابی درباره هابسپات ذکر میشه. تروسکی هم که مدیرش بود استعفا داده و یکی از بنیانگذاران شرکت که اسمش فالدیگان بود اونم توبیخ شده اما اخراج نشده. دن با خودش فکر میکنه شاید این کتابی که به خاطرش اینا اخراج شدن کتاب خودش بوده، چون این اتفاقات دقیقا 2 هفته بعد از اینکه پیشنویس کتابش رو برای ویراستار ارسال کرده اتفاق افتاده. خبرنگار زیادی سعی میکنن که با هابسپات صحبت بکنن درباره این موضوع، اما هابسپات راشون نمیده و حتی برخورده بدی باهاشون میکنه. دن وکیل میگیره که ببینه دوا کیفو پیگیری بکنه، چون نگرانه که این دزدیه وارد لپتاپش شده باشن به خاطر به دست آوردن اون کتاب، و خب وقتی وارد لپتاپ بشن میتونن عکس‌ها، پسوردها و کردیت کارت‌ها همه اینا رو به دست بیارن. اولش براش خنده‌دار بوده ولی بعد یه مدتی وضعیت ترسناک شده. ترسیده که خودش و کسایی که برای کتاب باشون حرف زده به خطر افتاده باشن. دن حدس میزنه به خاطر اینکه قیمت سهام شرکت خیلی رفته بالا، مدیراش انگیزه کارهای خلاف داشته باشن. سعی میکنه با هیئت مدیره و اینا ارتباط بگیره ببینه قضیه چیه. تلاشش ناموفق. اینجا ناامید میشه و خودش فکر میکنه که هیئت مدیره شرکت براش مهم نیست، سهامدارا براشون مهم نیست، سهام هابسپات همچنان داره خرید و فروش میشه، کارکنان و مشتری ها هم اهمیتی نمیدن. ضمناً میبینیم که قیمت سهام هابسپات همطور داره توی بورس بالا میره. اون روز قیمت سهام هابسپات تقریبا 3 میلیارد دلار بوده، ولی امروز که داریم با هم صحبت میکنیم این قیمت به بیشتر از 18 میلیارد دلار رسیده. نشون میده که خب در طول چند سال هم این مسیر رو ادامه داده. خب مسیر دن در 3 سال اخیر با تصور اولیش خیلی فرق داشت. از تغییر مسیر شغلیش به سمت فضای استارتاپ پشیمون نیست، اما از انتخاب هابسپات پشیمونه. دستاوردی که داشته اینه که بالاخره تونسته در یک سریالی درباره سیلیکون ولی که توی لس آنجلس نوشته میشد نویسنده باشه و همچنین کتاب پرفروشی هم بنویسه. در نهایت دن برمیگرده به فضای ژورنالیستی و مسیر شغلی قبلیش رو ادامه. در پایان من به عنوان مترجم کتاب مصائب من در حباب استارتاپ و به عنوان کسی که سالها در فضای آی‌تی کار میکنه به شما پیشنهاد میکنم برای آشنا شدن با فضای استارتاپ و دنیای شرکت استارتاپی و دیدن پشت صحنه اونها این کتاب مطالعه کنید.
عصرتون بخیر دوستان عزیزم. ساعت 3 بعد از ظهر همراه میشیم با همکاران خوبم در برنامه زنده مجله کشاورزی.
پسته ایرانی که در جهان شهرت و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی تغییر کاربری بدون مجوز